بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت اون امر اولی که در تذنیب مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن، بحثی آیون سؤال در اون تذنیب اول اینه که در واجبات غیریه هم ثوابی مستقل از ذل مقدمه وجود دارد یا ندارد. به این مناسبت هم مرحوم آخوند اشاره‌ای دارن، هم آقای خویی و خیلی از بزرگان آمدن به این که قبل از این که به این سوال بپردازیم ببینیم که ثواب و عقاب در واجبات و محرمات نفسی چه وجهی داره و چه جایگاهی داره. ما یه مقدار از این سوال دوم هم رفتیم جلوتر که ببینیم اصلا قصه ثواب و عقاب اخروی داستانش از چه قراره. یه خود از ریشه مبنایی تر مبانی ثواب و عقاب رو روشن بکنیم تا بعد برسیم به اون سوالات مترتبه بر اون در اینجا. و البته این بحث در جاهای دیگری هم، گرچه یک بحث کلامی است، اما در مباحث دیگری از فقه و اصول هم میتواند آثاری و تبعاتی داشته باشه. گفتیم که چند سوال اینجا وجود داشت. یکی اینکه اصولاً بهشت و جهنم اصولاً معاد روحانی است یا معاد جسمانی وجود داره. دو، که ما میگیم جسمانی. دو، اینکه اون معاد جسمانی جسمانیتش اونطور است که ملا صدرا تشریح کرده یا نه جسمانیتی از همین مدل جسمانیت اینجاست. اینم سوال دوم بود که ملا صدرا در همون جلد نهم بر اساس 10 مقدمه ای که چیده است، جسمانیتی بدون ماده ولی با ویژگی های جسمانیت با اون ترتیباتی که داره تصویر. که در اینجا هم گفتیم حالا به هر حال ظواهر که فعلا همون جسمانیتی است، مثل اینجا در حدی که بگیم جسمانیت هست و بود مادی و جسمانی وجود داره. اینو حالا ما نمیخوایم خیلی بهش بپردازیم، اینا بحث فلسفی داره به جای خودش. بحث سومم اینه که خب اون بهشت و جهنم و اون موطن عذاب و ثواب آیا یک هویت و ماهیت و وجود مستقلی دارد یا اینکه نه اون یک امر وابسته به خود انسانه. این هم یه نوع سوال دیگری است در اینجا. که اینجا هم گفتیم که ظاهر آیات و روایات اینه که نه، بهشت و جهنم شأنیت مستقلی دارن و یک کون و عالم مستقلی از نفس و امثال این مسائل هست، خودش یک واقعیتی داره مستقلن و موجودیت استقلالی داره. این دو سه تا مطلب رو ما الان اینجا بهش نپرداختیم ولی مفروض گرفتیم. و سوال دیگری که اینجا ما بهش پرداختیم این بود، بعد از فراغ از این بحث هایی بود که خب حالا این مجازات هایی که در شرع آمده و اون همه آیات و روایات و اون ناظر هست، این مجازات ها از چه قبیله؟ برای اینکه مجازات ها میتواند قراردادی باشد مثل بعضی از مجازات های این دنیا، میتواند مجازات های حقیقی و تکوینی باشد. مجازات های اخروی که وعده و وعید به اون داده شده است، مجازات های حقیقی و تکوینی و واقعی است یا مجازات های قراردادی؟ این سوال ناظر به اینه که میگه ربط این عمل با این عقاب یا ثواب، عقاب و ثواب میگه وجود داره، بخشش هم جسمانیه، عالم مستقلی هم در اونجا هست، در اونجا هم انجام میشه، ولی اون عقاب و ثوابی که اونجا میگه محقق میشه با عملی که در اینجا هست، رب سوال در این بحث ما از ربط این دوتا، سوال از کیفیت ارتباط بین الاعمال یا بین الاحوال، حالات روحی یا اعمال یا اعتقادات. چه ربطی بین اعتقاد یا حال روانی یا عمل شخص و اون ثواب و عقابه؟ از سؤال مرکزون علا رابطه و صله بینهما، این چه علاقی و صله و ارتباطی بین این و اون هست؟ عمل اینجا یک واقعیت، حالت روحی یک واقعیت، اعتقاداتی واقعیت، روانی درونی یا بیرونی است. اونم ثواب عقاب هم یه واقعیت عینی خارجی است که محقق میشه. رابطه این دو تا چیه؟ قراردادیه یا حقیقیه؟ این که گفتیم در دنیا هم تبعات عمل گاهی واقعی است، گاهی قراردادی. مجازات ها به معنای اولیه که میگیم این مجازات های قراردادیه، ولی یه سری مجازات ها و تبعات اعمال هم هست که حقیقیه. و در دنیا هم همین احوالی که گفتیم و صوری که گفتیم متصوره. این سوال دیگری بود که اینجا مطرح بود. در پاسخ این دیروز عرض کردیم که خلاصه اون بحث دیروز رو دارم تکرار میکنم، گفتیم که 4 نظریه میشود اینجا طرح کرد. یک نظریه که اون حد اعلای یک رابطه و پیوندشی است، این است که قائل به عینیت باشیم. این نظریه رو ما اسمش بذاریم نظریه عینیت، بر مبنای تجسم عمل و اینکه خود عمل میشود ما رو اقرب در اون وجهه ملکوتیش اونه و اونجا بروز پیدا میکنه. اون میشود این همانی را درست کرد. این همانه است. البته این همانیه یعنی از چهره ملکوتی عمل. این عمل خودش میشود اون. این عینیت. که ظاهر آیاتی که میفرماد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میگه خود اون عمل را میبینه. وجدوا ما عملوا محذرا یا حاضرا، این آیاتی که میگه خود عمل رو میبینه، خود عمل حاضره. و آیاتی که میفرماد که تجزون ما کنتم تعملون و وجدوا ما عملوا حاضرا، وفیت کل نفس ما عملت و لها ما کسبت و علیها ما مکتسبت، لیجزی الله کل نفس به ما کسبت، تجزا کل نفس ما کسبت. اینا ظاهرش اینه. البته این ظاهره، میشه یه جوری دیگه معنا کرد، ولی اگر ما باشیم ظاهر اینا، میگه که خودمون عمل نتیجه جزای شماست، ما کسبت جزای شماست، ما کسبتم جزای شما. این عینیت ظاهر از اینه. اونایی که حسرم میکنه که خب اون بالاتر دیگه، که حالا بس صحبت میکنیم. یک تعداد روایات، آیات و روایات میگه که جزا همون عمله، و یک تعداد هم حسر میکنه، میگه فقط اون عمل جزای شماست. این یک نظریه اول که مجموعه این آیات که دو بخش میشه، آیاتی که فقط میگه تجزون ما کنتم تعملون یا تجزا کل نفس ما کسبت، و آیاتی هم که حس میکنه. این یک نظریه عینیه. نظریه دوم علیت بود، این که بگیم این عمل با چیز اخروی رابطهش علیته. تو این دنیا ما بعضی کارامون جزاش تو خودشه، این عینیته تو همین دنیا بریم. بعضی کارام علیته، این کاری که کسی بکنه حتما مبتلای به سرطان میشه، میسوزه. این عملش عین اون جزا نیست، ولی علت تامه اون جزا و اون پیامده تو دنیا داریم. ممکنه نظر دوم میگه آخرت هم اینطوره. نظر سوم یه کمی از این پایین تر میاد، میفرماد که در واقع معدیت، اعداد و اقتضاس. میگه این پیوند حقیقی به اون داره، ولی نه در حد عینیت که حد اعلا بود، نه در حد علیت تامه که بد بود، بلکه در حد اقتضا و اعداد، معدیت. که عرض کردم در اینجا باز دنیا داریم، ارتکاب مرتکب یک اقدامی میشه که پزشکی میگه که این درش بالقوه این ظرفیته که شما رو مبتلای مثلا به سرطان میکنه، در حالی که علیتی نداره. یه مجموعه شرایط دیگه هم باید جمع بشه و اینها، که این اعداد و اقتضاه، که حالا این علیت و اقتضا به هم نزدیکه دیگه، یعنی این نیست بلکه منشأ، منشأیتش واقعیه، متعالا یا اون درجه بالاتر یا یکی پایین. این دو سه هم را میشه مستند کرد به ظاهر مثلا روایاتی که آیاتی که میفرماد به ما کسبتم، یه بای سببیه داره، میگه شما را مجازات میکنیم به خاطر این اعمالی که انجام دادیم، نمیگه شما را مجازات میکنیم مجازات شما خود اوناست، میگه نه به خاطر اینها شما را مجازات میکنیم. اونم در روایات آیات متعدد اونم آمده. بله بله، کل امرئ بما کسب رهین، یا حالا من آیاتش اینجا متاسفانه ننوشتم، به همین به حافظم اتکا کردم، بما کسبتم لا یاخذکم بما کسبتم، یه همچین تعبیری در قرآن هست، چندین آیه ما در اینجا داریم، من اونو آیات رو جدا ننوشتم. اینا میشه برای علیت یا اقتضا به این سلسله آیات و روایاتی تمسک کرد که میگه ما شما را مجازات میکنیم به ما کسبتم. اگر به ما کسبتم را بای سببیه بگیریم، ممکنه که نه، مجازات یعنی متعلقه، یعنی میخواد، این دو احتمال در اینا هست، یه احتمال اینه که شما را مؤاخذه میکنیم به اونی که کسب کردید، یعنی همون را مؤاخذه شما قرار میدیم، این با اولی یکی میشه معناش. ولی اگه بارا با یه سببیه بگیریم، سببیه‌ای که درش نوعی تغایر باشه، علیت باشه، یعنی به دلیل اینها ما شما رو مؤاخذه میکنیم، و علیت هم بگیم که حالا علیت تامه یا اقتضایی هست، اینم ادله اینه. البته این ادله سه احتمال داره، یعنی آیاتی که میگه به ما کسبتم، یک احتمالش اینه که یعنی بایه در واقع باشه که سر مجازات در آمده، این با اون معنای اول یکی میشه، به ما کسبتم یعنی همون ما کسبتم. یک احتمال داره که به معنای علیت باشه، به اقتضا باشه، یعنی به سببیتی که اینها دارن، به واسطه‌ای که اینها دارن و تأثیری که اینها در اون مجازات دارن شما رو مجازات میکنیم. یا اینکه احتمال سوم اینه که نه، به ما کسبتم سببیت خیلی عامه است، یعنی این منشأ این شده که ما مؤاخذتون بکنیم ولو به نحو مؤاخذه های قرار دادیم، این احتمال هم در مورد اینا هست. حالا شبیه این دیگه بخونید آیه شد، بله بله، این جایی که با داره، بله، یا به ما کنتم تعملون هم داریم، بله، که این با این سه احتمال داره، اینا میتواند همون منطبق بشه بر معنای عینیت، میتواند بر علیت و اقتضا هم بشه، میتواند هم نه، یه نوع سببیت خیلی عامه‌ای باشه که حتی با مجازات های قراردادی هم قابل جمع باشه، چون اونم باز یه نوع سببیتی داره، و شاید همین احتمال سوم هم در اینا درست باشه که میگه به واسطه اینا ما شما رو مجازات میکنیم، حالا تأثیرش به نحو قراردادی باشه یا علی باشه یا حتی عینی باشه، ولی بالاخره این نقش داره در مجازات شما. بله با اونم میسازه، حالا این احتمال سوم شاید ازهر باشه، برحال اینم میشود مستند اینها باشه. و احتمال چهارم هم برای احتمال چهارم هم در واقع میشه ظهور بعضی آیاتی که میگه، آیاتی که ابتداعا این آیاتی که میگه ما شما رو مؤاخذه میکنیم با این، یا میگه بگیریدش اینا به عذابش بکشانید، خیلی از آیات در ظهور اولیش اینه که یعنی با اراده او یه چیزی قرار داده شده به خاطر گناهی که کرده، حالا پیوند واقعی آدم به ذهنش نمیاد، قراردادیه، الانم اراده الهی بر اینه که خب اون قرار محقق بشه. خیلی از آیات هم که میگه ما رو اخذناهم به ما کسبونه، میدونم ما اخذشون میکنیم به خاطر اون، یا خذوه فقلوه تا آخر آیه، اینا ظاهرش ظاهر اولیه متفاهم عرفیش اینه. خب این چهار نظریه، یعنی سه چهار بحث مهم در مجازات ها بود و چهار نظریه. یک نکته اینجا، ما حالا در مقام من بدون اینکه حالا باز خیلی بخوام یه بحث کلامی تفسیری مبسوط و موسع داشته باشم، چند تا مطلب رو اینجا عرض میکنم، ما رو به اون جنبندی خودمون میرسونه. فعلا ما نگاهمون نگاه اینه که بالاخره یه مجموعه آیاتی داریم که میگه خود جزا، جزای شما اعمال شماست. این یک دسته. یک دسته روایات داریم که میگه اعمال شما در مجازات شما مؤثره، تأثیرش هم میتونه مطلق باشه، انواع تأثیرها. این هم یک دسته. در واقع حالا اینا رو به عکس بکنیم با یه بیان دیگه، این خوبه که اینجوری بگیم، این طوائف روایات آیات داریم. یک طوائف روایات، این از اول من عرض میکنم این دسته بندی رو، یک دسته آیات میگه که عمل شما در مجازات شما اثر داره، که این ظهورش هم در مطلق اثره، میتونه اثر عینی باشه، علی باشه، یا اقتضایی، یا چه قراردادی و وضعی و قراردادی. یک دسته میگه که عمل از شبت که عمل جزای شما خود اون عمل شماست. یک دسته میاد حصر میکنه، این حصرها خیلی جالبه که همونطور که عرض کردم شاید ما 7-8 جا حصر داریم. الان یه بار دیگه آدرس اون حصرها رو عرض میکنم. آیه 84 سوره قصص، لا یزل الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. آیه 147 سوره اعراف، هل یجزون الا ما کانوا یعملون. آیه سوم، آیه 90 سوره نحل، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیه 4، 54 سوره یاسین، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. آیه 5، 39 صافات، و ما اینجا لا نیست و ما، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. آیه بعدی 7 تحریمه، انما تجزون ما کنتم تعملون. این همین تعبیر باز آیه بعدی 16 سوره طور است. بله، این چند تا شد؟ 7 تا 8 آیه ما داریم که حصر داره، و ظاهرش هم اینه که خود عمل چه هست. البته میشه از کدیم قرینه باشه میشه عوضش کرد، ولی اگه قرینه نباشه ظاهرش اینه که خود عمل چه هست. این روز ظواهر هم اگه بریم جلو ظاهرش اینه. خب عرض شود که ما عرضمون در اینجا یک آیاتی هم داریم که اشاره میکنه که ما بیش از اونی که عمل کردید بهشون میدیم. مثلا آیه نور 38 نور، لیجزیهم احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله. یا در قرض الحسن نفقات شده جای مختلف دیدی دیگه که میگه اضافه میدیم، بیش از اونی که عمل کرده و ارزش عملشون چیزی بهشون میدیم، و یزیدهم من فضله. اینا هم یه آیات، و یک آیات هم هست که اون بحث تبدل حسنات و سیئات داره که اونم را عرض کردیم دیگه. من اینجوری امروز اون بحث دیگم را، قوانینی که حاکمه بر مطلوبات و عقوبات، اینجوری دستبندیش کردم. دیروز یه شکلی بود، حالا یه شکل دیگه دستبندیش کردم. گفتم این تغییر و تحول در این ثواب و عقاب ها، آیات و روایات مربوطه به این به چند دسته تقسیم میشه. بعضی عواملی را اشاره میکنن که عقاب یا ثواب را مضاعف میکنه، خودش این داستان. دو، عواملی که میاد عقاب و ثواب رو کاهش میده. سه، عواملی که میاد عقاب و ثواب رو محو میکنه، که حالا محوش اون وقت توبه، شفاعت، حبس، تکفیر، اینا رو من ضمن این گنجوندم. عواملی که میاد اینا رو تبدیل به ضد میکنه، حسنه رو سیئه میکنه، سیئه رو حسنه میکنه، خودش دو نوعه. عوامل مبدل حسنات به سیئات، پنجم عواملی که مبدل سیئات و حسنات، ششم هم عواملی که میاد حسنه و سیئه یک کسی رو میده منتقل میکنه به پرونده دیگری، از این پرونده میبره تو اون پرونده. این 6 نوع تغییر و تبدل در اعماله و نتایج اعماله که عواملی میاد این تغییرات رو در نتایج اعمال ایجاد میکنه. خب یه دستم این جور چیز هاست که معلوم میشه که این مجموعه اینا که حالا خود این میخواستیم بحث بکنیم ده تا جلسه میخواد، هر کدومش یک این نقشه بود دیگه. یعنی میگیم عواملی که میاد اثر میذاره روی یه نوع تغییری روی اون سطح اولیه ایجاد میکنه، اینا گاهی اضافه میکنه، گاهی کاهش میده، گاهی محو میکنه، گاهی تبدیل میکنه سیئه رو به حسنه، یا تبدیل میکنه حسنه رو به سیئه، یا جاشو عوض میکنه. یعنی 6 نوع تغییر و تبدل میتواند در این فهرست ثواب و عقاب و کم و کیف ثواب و عقاب ایجاد بشه. این هم خودش انواعی داره و کلش میگه یک تغییراتی تو اینا میشه ایجاد کرد. این هم خودش یه مدلولی داره. این هم یه طایفه از آیاته. یک طایفه هم آیات و روایاتی است که میرسونه که بهشت و جهنم یه هویت مستقل دارن. اینا هم قبول کردیم بهشت و جهنم یه هویت مستقل و ذات مستقلی دارن. مجموعه اینا رو من اینجوری جمع کردم. حالا این جمع رو شما دقت بکنید به این ترتیب، حالا خیلی دارم جمع عرض میکنم چون این مجموعه این بحث کلامیه که در 15 جلسه میخواد یا بلکه بیشتر 20 تا 30 تا جلسه میخواد که آدم اینا رو همه ابعادش رو بکنه. ولی حالا با همه جوانه با در نظر بگیریم ما یه چنین جمعی را اینجا عرض میکنیم. یکی این که نکته اول این که این حس را ما به ظاهرش باید قبول بکنیم، هیچ وجهی نداره که حس را بذاریم کنار. مجازات های ما در اون دنیا اعمال ماست. این که عمل بکنیم برای این که نتیجه عمله یا چیه دیگه، این همون ان الله علی العرش استوا، یعنی مغایره با اونه. ان الله علی العرش استوا اگر بگیم ظاهرش اونه، قرائن عقلی داریم با دست ازش برداریم، ولی در اینجا هیچ قرینه ای چیزی معارضی که ما را از این حسر اینکه جزای عمل خود عمل، البته خودش که میگیم اینمون وجهه ملکوتی، و اینکه اساس این عمل هم عرض شود که اساس مجازات هم اینه، اینو نمیتونیم دست ازش برداریم. خیلی ظهور مخالفه با این نیست. حالا اجازه بدید چون حرف خیلی دامنه داره. نه اجازه بدید لما یکنو دیروز گفتیم اینا فی بطول بونه، اینو دیروز گفتیم که این فرد. یعنی یکی از دوستان گفتن ما هم تو تجسم احمال این آیه رو نمیشیم فی بطول بونه، یعنی تجسم احمال همون. منتها این از اون طایفه اولیه که میگه نتیجه اعمال خودش، مجازات خود عمله، ولی طایفه دیگه حس میکرد. ما این حس رو میگیم میپذیریم، این مبنای دیدگاهمون قرار میگیم که عملها نتایج و مؤاخذات ما هست و اصل و پایه اون. بعد از این تبصره‌هایی که به این حس میخوره ایناست. این نکته اول. پس این ما حس را سر جاش حفظ میکنیم به عنوان قاعده. نکته دوم اینه که این حس تقیید خورده و استثناء خورده در کارهای نیک. در کارهای نیک این استثناء تخصیص خورده، مانعی هم نداره، این مطلق تخصیص خورده. این آیاتی که میفرماد انما تجزون ما کنتم تعملون، این حسش رو قبول داریم. اما این هر نکته دوم اینه که حس مربوط به عقابهای عرشبت که این حسش در مورد عقاب هست و در مورد ثواب این حسر شکسته شده. در مورد ثواب اون هست که تجزون ما کنتم تعملون، همون ثواب میاد مجسم میشه، اما حصر نشده به اینکه فقط همون عمله که میاد توی پرونده شما و شما با اون مواجه میشید. نه، و یزیدهم من فضله لیجزیهم احسن ما عملو، در کارهای نیک و حسنات اصل اون قانون هستا، اصل اون قانون که عمل جزای شماست، هم در عقاب هم در ثواب. اعمال شما یک روح ملکوتی، یک چهره ملکوتی و باطنی داره، الان هم هست، اونجا تجسم پیدا میکنه. این قانون کلیست. این یک. دوم عرضمون اینه که این حصر که میگه فقط عمل مؤاخذه شماست، جزای شماست، این مربوط به اعمال سیئه، کارهای ناشایسته. در اعمال صالح این قانون اصولیه دیگه، ادله‌ای که میگه یزید من فضله و امثال اینها میاد مخصص میشه، میگه اینجا فقط اون نیست، اون هست، نفی نمیکنه که هست، یه چیزی اضافه هم میتونه خدا بده که اون اضافه حالا دیگه اون عینیت نیست، یعنی یک نوع تفضل بیش، تفضل چی؟ اونم رو میرسیم، اونم میرسیم. حالا این فعلا در حد فزونی تفضلات الهی در حسناته. این منافاتی نداره. اولا شما اون 7-8 آیه حصر رو که ببینید، چرا ما این رو میگیم؟ به دو دلیل. یک اینکه اون آیات حصر رو که ببینید، اصلا دیشب من یه دور همه اونا رو دقت مراجعه کردم، همه شون اگر نگیم عمده شون اصلا موردش مورد سیئات و کفار و ایناست که میگه انما تجزون ما کنتم تعملون. این اولا. ثانیا اگرم نه بگیم اطلاق داره، مانعی نداره اطلاق داشته باشه، قانون مطلق و مقید که این قانون سکه رایج ماست دیگه، اینجا انما تجزون ما کنتم تعملون اولا میگیم مخصوص عقوبات، ثانیا مطلقه، مطلقه این روایاتی که میگه و یزیدهم من فضله لیجزیهم احسن ما عملوا و امثال اینها که الا ما شاء الله داریم، این میگه در حسنات، در حسنات فقط اون نیست، یه چیز دیگه هم هست. اون هست و اصلش رو تغییر نمیزنه، اون هست ولی یه چیز دیگه هم هست. تا اینجا ما دو تا حرف زدیم، یعنی در واقع میگیم عقوبت ها اعمال ما هستند و ثواب ها هم بخشش اعمال ما هستند، اما یه چیزی اضافه هم خدا میده. حالا اجازه بدید ما قدم به قدم بدیم جلو. حالا این یک تخصیص به این خورد و تخصیص هم خیلی معقول و منطقیه، رو قوانین داریم میریم جلو، یعنی رو همین موازین اجتهادی میریم جلو. این دو تا مطلب، پس اصل تجسم و تجسد حقایق اعمال چه نیک چه بد در اون دنیا، دسته زیادی از آیات داره که ظهورش رو وجه نداره دست برداریم، سر جاش باید حفظ کنیم. دوم این که حصرش استثناء خورده در مثوبات، در مثوبات ماورای اون یک تفضله. اینم دو. سوم این که این در همون حوزه عقوبات، در حوزه عقوبات که گفته شده که تجزون، انما تجزون ما کنتم تعملون، همینی که عمل کردید جزای شماست، این سوال بعدی که اینجا مطرح است اینه که این بیش این عینیت، این عینیته، ولی این عینیت آیا عینیت تامه است که لا یتخلفه، هیچ کاری نمیشه رو این انجام داد؟ رابطه عینیه، واقعی است، قراردادی نیست، خود اون میاد. اما این عینیت، حالا ما تو علیت اومدیم، علیت تام و اقتضا جدا کردیم، در عینیت اینو جدا نکردیم، حقش اینه که اونجا می جدا بشه، دیروز هم اشاره کردیم، بگیم این عینیت عقوبات، عینیت در مثوبات که وجود داره، منتها یه چیزی فراتر از اونم هست، در عقوبات این عینیت قابل دست خوردن نیست، و حتی در مثوبات میگیم چرا؟ اینم مقیداتی داره. اگه ظاهر این بود انما تجزون ما کنتم تعملون، میگه که این نتیجه اونه، از غیر از اون نیست، ظاهرش هم که فرق نمیکنه، اطلاقش این میگه، ولی مقیدات، مجموعه اون روایاتی که در اون شش طایفه بود، آیاتی که در شش طایفه بود، آیاتی که میگه چیزایی میاد کم میکنه، چیزایی میاد زیاد میکنه، چیزایی میاد حذف میکنه، چیزایی میاد تبدیل میکنه، چیزایی میاد نقل میده، این آیاتی که افزایش، کاهش، محو و تبدیل و نقل در این مثوبات رو آورده، اینا هم نمیاد معارض اون اونی باشه که میگه جزاتون عملتونه، معارض اون نیست، مقید اینا. این آیات میگن که اینجور بحثی را که با یه شکل اجتهادی ما در واقع به یه نوعی به اون بحثایی که در فلسفه هم باز اینجوری تشریح نشده داریم میرسیم، این من ندیدم که به این شکل دستبندی و جمع اجتهادی انجام شده بشه که ما را به این نظریه برسونه. میگه این اینجا ما یه تقیید دیگری داریم، انما توزن ما کن تعملون، یه قانون خیلی محکم اینجا واسطه، یه تقیید خورد در مطلوبات که میگه مطلوبات اصلش هست ولی اضافه هم داره. یه تقیید دومی هم که بهش میخوره اینه که در این 5 تا قانون عینیت رای خود کم و زیادش میکنه، همینه که اونجا مجسم میشه، ولی همینی که اونجا نهایتا مجسم میشه میتواند در مراحل قبلی حذف بشه، کاهش پیدا بکنه، افزوده بشه. این نشون میده که عینیت تامه نیست، عینیتی است که عوامل دیگر هم میتواند اون اثر بگذاره. اینا واقعیت دیگه. عین اینه که میگه که همین کار شما میشه اون، نتیجهش تو دنیا میگه همین میشه اون، ولی این میشه اون میتونه یه عواملی بیاد جلو عقبش بکنه، کم و زیادش بکنه. این هم تقیید دیگری است که به این میخوره. بنابراین میگیم عینیت، ولی عینیت دو تا تقیید بهش خورد، یکی در مصوبات میگه اضافه میتونه بده و میده، نه اینکه میتونه میده. در عقوبات و مصوبات هم تقیید دیگه میگه که این قابل کم و زیادی و دستکاری، نه دستکاری همینجوری جعل و اعتباری ها، یعنی علل و عوامل دیگه ایست که اونم به نحو واقعی میتواند در این تغییرات ایجاد بکنه، چون اون تغییرات هم تغییرات واقعی است، نه قراردادی، یبدل الحسنات سیئات یا نمیدونم چی، اونام یه منشأ واقعی داره، اون قوانین میاد اینم را محدود میکنه و چه میکنه. بله ببخشه، ولی واقعا یک اون قانون خیلی قانون مهمه، میگه همین اعمال شماست که به شما میرسد. بله 100 جا 1000 جا هم 1,000,000 جا هم بیاد کم و زیاد بشه، مانعی نداره. اون اشاره تقصی اکثر که مستحجن نیست، این که در اون اقل در اونجا بمونه که نادر کلمعدون باشه اون مستحجنه، اینجور نیست. این قانون عقلی داره میگه، اون استحجان هم که اصلا اینجا نیست، میگه قانونه، میگه رابطه هست بین عمل شماست که اونجا میاد گریبان شما رو میگیره، بخش عمده ای از اون مؤاخذه ها محقق میشه. بله البته موارد زیادی هم هست که این عرصه که در مصوبات افزوده میشه، خب اصل قانون رو که همش نزد، اون حصلش را چه کرد. اینجا حصل در دو جا دوتا تقلید خورده، این دوتا تقلید اصلا هم تقصیر اکثر نیست، خیلی هم این تو اصل، این که به اصل این اشکال به ما نیست، این اشکال مشترک الوروده همه. حالا شما اون قراردادی محضی باشید، همون تفکر متکلم یا محدث و متکلم خیلی ساده انگاری که میگه آقا همه چیزش مثل اینه که پشت در نشسته میگه این کار بکنی این کار میکنم، اون کار بکنی اون کار میکنم، اونم باز همینه، اینقدر میبخشه که چه میکنه، میگه چرا اینقدر. این اشکال مشترک الوروده، به این بحث وارد نیست. اینم مطلب سوم که تا اینجا دو تا تقیید به این خود، ولی هیچی قانون رو به هم نمیزنه. حالا جمعش هم بعد میشه یه قانون نسبی که حالا بعد عرض میکنه. نکته چهارمی که یک قید سومی هم به این اطلاقات میخوره اینه که، حالا یا قید میخوره یا تفسیری برای اون میشه، این که در همون عقوبات هم که میگیم اعمال خودشون مؤاخذه ها و مجازات های شما هستن، آیات و روایاتی که میگه آقا بهشت یک حقیقت، جهنم یک حقیقت، ظاهرش اینه که منهای عمل شما، منهای اینها یک عوالمی داریم به عنوان بهشت و جهنم، مثل که دنیا یه عالمیست منهای ما، اونجا هم یه عالمیست، اونا هم ظاهراش رو نباید ازش دست برداریم، منافاتی هم با این تویزون ما کنتم تعملون نداره. این ما میگه اون عمل شما تجسم پیدا میکنه مؤاخذه شماست، ولی این عمل خودش از سبب که این عمل این که میخواد یه جا تجسم پیدا بکنه یه ظرفی میخواد، یه عالم و جهانی میخواد که در اون تحقق پیدا بکنه، اون جهانش همون بهشت و جهنمه. بنابراین اگر گفته میشه بهشتی هست جهنمی هست، یعنی اون عالمی است که این عمل و این عامل و این شخصیت و این عمل در او بروز و ظهور پیدا میکنه، یجبر الزور، این بی موطن و بی مکان حالا به معنای مسامحی که نیست، یه جایی باید این تحقیق بده. اون آیات هم میگه جاش اونجا، ولی اینی که همینه که تو اونجا محقق میشه و تجسد پیدا میکنه، اینم با اونها قابل جمع است. این حالا از اون معجزاتیه که میشه اینجور ببینید. اگر ما مجموع اینا رو کنار هم بچینیم، یه نظریه است. این نظریه بر اساس این جمعی که ما بین این آیات کردیم، یه جمع کاملا فنی اجتهادی است، کاملا فنی اجتهادی. ما میگیم که مجازات ها، اصل در مجازات ها نظر ما یک حالت تلفیقی غیر از این چهار تا شد دیگه. یکی میگفت عینیت، یکی میگفت علیت، یکی میگفت اقتضا، یکی میگفت قرارداد. ما میگیم که مجازات ها یه نظریه ترکیبی. اصل مجازات ها همون عینیت، این یکی. این عینیت، عینیت مطلقه نیست، عینیتی است که با یه قواعد دیگه و تامه نیست، عینیتی است که یه چیزای دیگه میتونه روش تأثیر و تأثیر بذاره. اینم دو. و سوم این که در فراتر از این چیزهایی که عینیت است و نمیدونم رابطه حقیقی است، نه، تفضلا میتونه یه چیز اضافه ای که اون حالت قراردادی داره، یعنی به اراده مولاست، به اراده اوست، همش به اراده اوست، ولی اونجا هم اراده ای است که دیگه مستند به یک استحقاق و نمیدونم چی اینا نیست، میتواند اون چیزایی باشه که نوعی حالت قراردادی داره دیگه، اونجور حالت تکوینی رابطه حقیقی تکوینی نیست، اون فضل ابتدایی خداست، فضل ثانوی خداست، نه اون تفضل مطلقی که برای یک استحقاق مبتنیه. این جنبندی است که نسبت به اینا میشه گفت. باز این بحث یه تکمله دیگه داره که شاید حالا نیم جلسه چهارشنبه به اون اختصاص بدیم، فردا هم که شهادت تعطیله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.